مرکز اروپای چه ایران منظور به انتخابات مجلس به مراتب مهمتر از حتی سایر انتخابات.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر اصفهانی عزیز، ممنون که این هفته همراه ما بودین.
با افتخار من
سپاس گزارم.
متشکرم.
شما هم همینطور. با شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدار شما. خب صحبت های آقای دکتر اصفهانی رو شنیدیم در رابطه با حالا هم مسابقه پیامکیمون، همین که اهمیت حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی. اما برنده هامون مشخص شدن. مجید امیراسلانزاده، کیان غلام رضایی و حسین شعبانی از شیراز، مبارکتون باشه. خیلی متشکرم که برنامه خانه مردم این هفته رو شنید، دنبال کردید. بازم تبریک میگیم به برنده هامون و تشکر میکنیم از همه شمایی که مشارکت داشتین، هم در تلفن هم در پیامک با برنامه خانه مردم. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم هموطنای عزیزم. خدا یار و نگهدارتون.
آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه هدیه ویژه باشلن برای نفر اول. یادت باشه حتما برنده ای، چون باشلن هر ماه صدها جایزه داره. امروز باشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
در سایه سار نخل ولایت،
انتخابات تحول ایجاد میکند در کشور. بعضی ها اسم تحول رو میارن، اظهار طرفداری از تحول میکنند، اما عملا اون چیزی که مقدمه حتمی تحول از مورد بی‌اعتنایی‌شون قرار میگیره، یعنی انتخابات. با انتخابات میشه بعد تحول ایجاد کرد در کشور. صاحبان دیدگاه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی و فرهنگی میخواهند تحول ایجاد کنند به نفع دیدگاه سیاسی یا فرهنگی اقتصادی خودشون. خیلی خوب، راهش چیه؟ راهش این است که با انتخابات، حالا چه انتخابات مجلس، چه انتخابات مجلس خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهوری، چه انتخابات شوراها، کسانی را که با اون فکر سیاسی اونها و جهتگیری سیاسی یا اقتصادی یا فرهنگی اونها همراهن، اونها رو سر کار بیارن. این میشه تحول. پایه تحول بنابراین انتخابات.
سیمای فرزانگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما عزیزان شنونده، برنامه دیگر از سری برنامه‌های سیمای فرزانگان را آغاز می‌کنیم. و ما در برنامه این هفته به تشریح فقیه، عارف و اخلاقی نامدار آیت الله سید مهدی حکیم می‌پردازیم. خاندان مزبور به خاطر جد پنجمشان مرحوم میر سید علی حکیم که در فن پزشکی مهارت فراوان داشت و در دوران صفویه از اصفهان به نجف اشرف منتقل شده بود، به خاندان حکیم شهرت یافتند. وی در دوران جوانی به کسب و تجارت اشتغال داشت و چون از خاندان علم و فقاهت بود، در ضمن تجارت به تحصیل نیز پرداخت و پس از آن که مقدمات علوم اسلامی را آموخت، از تجارت دست شست و تمام وقت خود را به تحصیل اختصاص داد و از اساتید به نام حوزه نجف و سامرا بهره جست. مهمترین استاد سید مهدی حکیم که در جهتگیری شخصیت وی تأثیر وافر داشت، مرحوم آیت الله آخوند ملا حسین قلی همدانی بود. شاگردان آخوند ملا حسین قلی همدانی طبقه از عارفان اخلاقیون را تشکیل می‌دهند که در سلسله اخلاقیون و عارفان مهمترین و متشکل‌ترین طبقه به شمار می‌آیند. طبقه‌ای که به خاطر برخورداری از موقعیت والای علمی و عملی از آسیب پذیری در برابر قشریون مسون بودند. سید مهدی حکیم در جمع شاگردان آخوند ملا حسین قلی همدانی از جمله افرادی بود که مورد توجه جویندگان عرفان و علاقمندان اخلاق قرار داشت. در حوزه نجف از موقعیت بالایی برخوردار بود. وی از جمله افرادی به شمار می رفت که در مجامع روشنفکری حوزه نجف شرکت می جست و با افرادی چون سید محمد سعید حبوبی، شیخ موسی شراره، شیخ محمد هرزالدین و امثال آن جلسات علمی و ادبی و عرفانی تشکیل می دادند. مؤلف معارف الرجال در ضمن شرح حال سید محمد سعید حبوبی مجاهد عارف می نویسد: ما جلسه ادبی معروفی داشتیم که اعضای آن را فاضلان و اندیشمندان تشکیل می دادند. این جلسه هر شب تا دیر وقت در کنار مقبره صفا بر روی قبه یمانی برقرار بود. این مکان بر دریاچه نجف که تا آن روز به طور کامل خشک نشده بود مشرف بود و شبانگاهان روشنایی چشم نوازی داشت و از هوای خوش و فضای آرام بخشی برخوردار بود. در این جلسه مسائل علمی، ادبی و شعری مورد بحث و تحقیق قرار می گرفت. از اعضای این جلسه ادیب و عالم مشهور شیخ موسی شراره و برادر مقدسمان سید مهدی حکیم و گروهی از فضلای نجف و جبل عامل بود. از سید مهدی حکیم متن ادبی یا آثار شعری به جا نمانده است، لکن از شرکت وی در مجالس یاد شده چون این پیداست که وی در ادبیات درخشندگی خاص داشت و در فن شعر شناسی خبره بود. سید مهدی در حوزه نجف به تدریس و تربیت شاگرد همت گماشت و علاوه بر تدریس اخلاق و عرفان به تدریس فقه و اصول نیز دست یازید و شاگردان زیادی تربیت کرد که از آن جمله میتوان به حاج محمد حسن کبه و شیخ جواد جزائری اشاره کرد. حکیم در زمان اقامت در نجف از نگارش و تألیف غافل نماند و آثاری چند از خیش به یادگار گذاشت. نخستین تألیف وی شرحی است بر شرایع و گویا حاصل تدریس فقه وی در حوزه نجف است. این کتاب خطی است و بنا به گزارش شرح حال نویسان ناتمام می باشد. تألیف دیگر وی شرحی است جامع به منظومه شیخ موسی شراره در علم اصول. این منظومه شامل بسیاری از مباحث اصولی است که شیخ موسی شراره بنا به درخواست شیخ عبدالله نعمه عالم دیار شامات سروده است و سید مهدی حکیم آن را شرح کرده است. حکیم رساله نیز در مبحث تعادل و تراجیح نگاشت، لکن کتاب مشهور وی کتاب تحفة الواعظین است که شامل مباحث اخلاقی و نصایح می باشد و تا کنون چندین بار چاپ شده است. وی در این کتاب عمده ترین مباحث اخلاقی را مطرح کرده و به بحث پرداخته است. بین سید مهدی حکیم و شیخ موسی شراره رابطه دوستی عمیقی وجود داشت و هر دو دست پرورده آخوند ملا حسین قلی همدانی بودند. این ارتباط موجب شد که شیخ موسی شراره سید مهدی حکیم را به عنوان جانشین خود در بنت جبیل معرفی کند و از سوی دیگر همین ارتباط عمیق باعث گشت سید مهدی با خواهر شیخ موسی شراره ازدواج کند. از این ازدواج سید مهدی دارای فرزندی شد به نام سید هاشم حکیم که در لبنان دارای مقبولیت فراوان مردمی گشت و از نظر علمی به موقعیت والای از دانش و فقاهت دست یازید. تذکر این نکته تاریخی خالی از فایده نیست که سید مهدی قبل از ازدواج با دختر شیخ محمد امین شراره با نوه مرحوم شیخ عبدالنبی کاظمی ازدواج کرده و از وی دارای چند فرزند شده بود که دو پسر وی به نامهای سید محمود حکیم و سید محسن حکیم به پایه بلندی از فقاهت و اجتهاد دست یافتند و سید محسن حکیم به عنوان مرجع تقلید مطلق جهان شیعه شناخته شد و نام این خاندان را جاودانه ساخت، که شرح حال وی برنامه مستقل می طلبد و باید در فرصت مناسب بدان بپردازیم. جریان تعیین سید مهدی به عنوان جانشین شیخ موسی شراره در جنوب لبنان قصه شنیدنی است که در این برنامه آن را بر پایه گزارش مرحوم سید محسن امین نقل می کنیم. پیش از آن که شیخ موسی شراره، عالم انقلابی و سخت کوش جبل عامل، دار فانی را ودا کند، بزرگان بنت جبیل در مورد جانشینش با وی مشورت کردند. وی یکی از دو نفر یعنی مرحوم آیت الله سید اسماعیل صدر و آیت الله سید مهدی حکیم را برای این کار برگزید. این انتخاب بدان خاطر بود که سید مهدی در دوران حیات شیخ موسی و بنا به درخواست وی زمانی به بنت جبیل آمده و در ارشاد و آموزش معارف اسلامی به مردم آن سامان شیخ موسی را همراهی کرده بود. در واقع سید مهدی علاوه بر آشنایی دیرینه با شیخ موسی شراره، با منطقه بنت جبیل و مردم آن سامان نیز آشنایی داشت و مناسب ترین فرد برای این کار بود. شیخ با توجه به همین ویژگی علاقمند بود که سید مهدی و یا سید اسماعیل صدر پس از وی متصدی حوزه بنت جبیل و زعیم آن سامان گردد. پس از فوت شیخ موسی شراره، حوزه بنت جبیل در خطر فروپاشی قرار گرفت. از این روی حاج سلیمان بزی، شخصیت مورد احترام منطقه، به تشویق گروهی از فضلا تلگرافی به آیت الله شیخ محمد حسین کاظمی، مشهورترین عالم عرب در عراق، زد و از وی خواست که یکی از دو نفر یاد شده را برای تداوم تلاش‌های شیخ موسی شراره به منطقه بفرستد. آیت الله شیخ محمد حسین کاظمی در پاسخ تلگراف نوشت: الحکیم موقوف و صدرالدین محال. اهالی بنت جبیل از این پاسخ ناامید نشدند و بار دیگر ضمن تلگرافی به اصرار از وی خواستند که یکی از آن دو نفر را به آن سوی گسیل دارد. آیت الله کاظمی بار دیگر پاسخ منفی داد. اصرار اهالی بنت جبیل بیشتر شد و در نهایت آیت الله شیخ محمد حسین کاظمی به مهاجرت سید مهدی حکیم به بنت جبیل رضایت داد. سید مهدی حکیم به سوی بنت جبیل حرکت کرد. مردم بنت جبیل تا دمشق برای استقبال سید مهدی آمدند و استقبال با شکوهی انجام گرفت. سید محسن امین می نویسد: علاقه ما به حضور سید مهدی از علاقه تشنگان به آب سرد بیشتر بود. همراه دیگر استقبال کنندگان جهت عرض سلام به سویش شتافتیم و مردم را به آمدن وی بشارت می دادیم و من از همه مردم بیشتر خوشحال بودم. سید محسن امین و دیگر محصلین مدرسه بنت جبیل انتظار داشتند که سید مهدی حکیم همان شیوه شیخ موسی شراره را ادامه دهد، لکن سید مهدی روش مخصوص به خود داشت. شیخ موسی در اندیشه ایجاد تحول فکری و زدودن افکار خرافی از اندیشه شیعیان بنت جبیل بود و به تأسیس حوزه قوی دلبسته بود، در حالی که سید مهدی تحت تأثیر استادش ملا حسین قلی همدانی تربیت اخلاقی و عرفانی مردم را وجه همت قرار داده بود و به اصلاح اخلاقی جامعه اهمیت فراوانتر می داد. سید محسن امین می نویسد: همت وی مصروف وعظ، ارشاد و اصلاح جامعه بود و به این امور بیشتر از تدریس می اندیشید. در این عالم هر مصلحی اندیشه‌ای دارد و آنچرا که سزاوار تشخیص می دهد برمی گزیند، گرچه ممکن است شیوه دیگر درست‌تر باشد. سید مهدی توان خیش را در آنچه که به نظرش مهمتر از درس بود به کار گرفت و به اصلاح جامعه از راه وعظ و ارشاد پرداخت و گردش در شهرهای لبنان برای ارشاد مردم به ویژه در ماه رمضان را شیوه خود ساخت. سید مهدی حکیم به خاطر تجربیات دوران جوانی به این نتیجه رسیده بود که باید مبلغ و رهبر دینی از استقلال اقتصادی برخوردار باشد و از وابستگی مادی به مردم رهیده باشد تا بتواند با قدرت بیشتر وارد عمل گردد و مردم را به خیر و صلاح هدایت کند و به خاطر نیاز اقتصادی در مقابل ثروتمندان و مالندوزان کوتاه نیاید. از این رو به مردم بنت جبیل پیشنهادی ارائه داد که به موجب آن عالم آن سامان از استقلال اقتصادی برخوردار می گردید. افسوس که مردم آنجا علاوه بر فقر مادی از اندیشی والا برخوردار نبودند تا اهمیت طرح ویرا درک کنند و آن را به کار گیرند. سید محسن امین در این مورد می نویسد: سید مهدی بعد از مدت کوتاهی از آمدنش شخصیت‌های بنت جبیل را برای موضوع مهمی گرد آورد، موضوعی که دورنگری، خوش‌رأیی و عاقبت اندیشی از آن آشکار بود، جریانی که اگر سامان می‌یافت بسیار نیکو بود. وی شخصیت‌ها را جمع کرد و خطاب به آنان گفت: من برای امر به معروف و نهی از منکر به این منطقه آمدم و این کار به درستی انجام نخواهد گرفت مگر آنکه من از مردم بی نیاز باشم. از این روی مناسب است برای من مزرعی بخرید تا با کار کردن روی آن بتوانم مخارج خود را به دست آورم و در راه امر به معروف و نهی از منکر نیاز مادی مانع کارم نشود. سید محسن امین در ادامه می نویسد: این پیشنهاد اگر در مثل ایران یا عراق انجام می گرفت بسیار مفید و ثمر بخش بود، لکن در جنوب لبنان که اهالی آن گرفتار فقر بودند کار شدنی نبود و به همین خاطر با آنکه طرح بسیار معقول و مفیدی بود انجام نیافت. سید مهدی با آن که به تبلیغ و ارشاد اهمیت بیشتری می داد لکن از تدریس هم غافل نگشت و مدرسه بنت جبید را با آهنگی ضعیفتر از دوران شیخ موسی شراره اداره کرد. وی در آنجا آموزش منظومه شیخ موسی شراره را جایگزین معالم کرد و بنا به اعتقاد مرحوم سید محسن امین این جایگزینی سودمند بود. سید مهدی در اواخر عمر مسافرتی به مکه کرد و چون چشم درد وی او را آزار می‌داد تصمیم به ماندن در نجف کرد. لکن اصرار اهالی بنت جبیل بار دیگر وی را مجبور به مسافرت کرد. سید مهدی حکیم پس از بازگشت به بنت جبیل مدت زیادی زنده نماند و پس از 2 سال در روز جمعه 8 صفر سال 1312 دار فانی را ودا گفت و در کنار مسجد جامع شهر مدفون گشت. مقبره وی زیارتگاه اهالی شد و مردم برای برآورده شدن حاجاتشان با روشن کردن شمع بر مزار وی از روحش استمداد می‌جستند. بدین سان دفتر زندگانی فرزانه دیگر به سر آمد. خدایش رحمت کند. شنوندگان عزیز، همگی شما را تا برنامه دیگر که به سیمای فرزانه دیگر خواهیم پرداخت به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز لای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
اسلام شهیدان زیاد داشته است. امیرالمومنین سلام الله علیه شهید اسلام است و برای اسلام شهادت پیدا کرد. حسین ابن علی سلام الله علیه در راه اسلام شهید شد. ما باکی از شهادت نداریم، ما باکی از کشته دادن نداریم. شما ملت ایران که با خون خود، با جوانهای خود اسلام را بیمه کردید، دست اجانب را قطع کردید، شما بر همه ما منت دارید. من از همه شما منت می کشم. من خادم همه شما هستم. من نمی توانم شکر این نعمتی که به ما داده است و اون غیرتمندان ایران، سر تا سر ایران است، نمی توانم از عهده شکر اونها برایم.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانی، زاییده بحریم فرزند طوفانی، در سنگر اسلام بگذشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آمدیم چنگیم،
سنگر به سنگر.